عزیزان خودشون هم یه تأملی داشته باشن. حالا اینکه ما مراجعه کنیم ببینیم مفسرین در این باب چه گفتند، این چیز خوبی است، اما کافی نیست. قرآن با همه ما داره حرف میزنه و اگر تأمل کنیم، دقت کنیم، پیام‌هایی رو در حد خودمون میتونیم از آیات شریفه قرآن دریافت بکنیم و اونها رو چه بسا هیچ مفسری هم در کتابش نگفته باشه، خدای متعال خودش بر ما آشکار کنه، الهام بکنه به قلب ما، به فکر ما، و اون نکته‌ای رو که ناگفته مانده از اون آیات به زبان هیچ مفسری هم شاید نیامده، خدای متعال به زبان ما جاری کنه. لذا خیلی هم خودتون رو محدود به متون تفسیری نکنید، اون شرط لازم است اما کافی نیست. تأمل و تعمق در قرآن چیزیست که خود قرآن تأکید برش فرموده. این همه تأکید کرد افلا یتدبرون القرآن، آیا اینها در قرآن تدبر نمی کنن؟ و حالا تعابیر دیگری که در آیات شریفه قرآن داریم. بنابراین یه سهمی هم برای خودمون قائل بشیم و یه تفکری خودمون بکنیم ببینیم چی میشه فهمید از این آیات. حالا من یه نکته رو عرض میکنم که اینجوری هم میشه به این آیات نگاه کرد. ببینید خدای متعال با مخلوقش سخن میگه. سخن گفتن خدا در قالب دو شکل صورت میگیره. یکی کلامی است که خدای متعال بیان میکند، الهام میکنه به قلب پیامبری، وحی میکنه به پیامبری و اون پیام منتقل میشه از طریق پیام‌آوران الهی به اشخاص. یا اینکه نه، حالا پیامبرم نیست شخص، اما قلب صافی داره و قلب اون محل الهامات الهی قرار میگیره و مطلبی رو متوجه میشه. یک کتاب تدوین داریم ما، مثل قرآن کریم، مثل تورات، مثل انجیل، مثل زبور، مثل صحف ابراهیم و امثال اینها کتاب تدوینند. واژه های این کتاب شناخته شده است، مثل همین کلمات شریفه که از همین صفحه قرآن امروز تلاوت شد و شنیدیم و استفاده کرد. اما تنها کتاب خدا کتاب تدوین نیست، خدا کتاب تکوین هم دارد. یعنی خدا همونطوری که با الفاظ سخن میگه، از طریق موجودات هم سخن میگه با بنده هاش. خاطرتون هست اون حدیث شریف رو که ظاهرا از امام کاظم علیه السلام بود، حضرت فرمودن ما من شیء تراه عینک الا و فیه موعظتون، هیچ چیز نیست که چشم تو ببیند مگر اینکه در دل او موعظه ایست، پندی است، پیامی است از جانب خدا برای تو. پس همه موجودات این عالم تک تکشون کلام الله هند، همه موجودات عالم. بخب اگر اینجوری نگاه کنیم به موجودات عالم چقدر شریف میشن. همونطور که ما دست بی وضو روی قرآن نمیگذاریم، لا یمسوه الا المطهرون، همینطور هم تمام موجودات عالم رو چیزهای شریف و مقدسی میبینیم، چون اینا کلام الله هند، کلام الهی هند، منتها کلام تکوینی هند نه کلام تدوینی. موجودات هند نه الفاظ، اما کلام الله هند. هم شرافت پیدا میکنند، هم این کلام یک محتوایی رو داره منتقل میکنه. همونطور که این الفاظ کتب آسمانی مطالبی رو داره در اختیار بشر قرار میده، الفاظ کتاب تکوین هم که موجودات هستن، اینها هم دارن مطلبی رو منتقل میکنن، پیامی رو از جانب خدای متعال به انسان ها منتقل میکنن. خب همونطور که در مورد کتاب تدوین میشود فقط به ظاهر الفاظ بسنده کرد، یعنی یک کسی حالا روحانیه عبارات عربی رو یاد بگیره یا حفظ کنه حتی آیات قرآن رو بدون اینکه ترجمه اونها رو، معنای اونها رو بدونه، خیلی هم زیبا با صوت دلنشینی تلاوت کنه. خب این یک نوع تعامل با این کتاب تدوینه، که فقط ظاهر الفاظ و اثبات رو ما باش ارتباط برقرار کنیم بدون اینکه اون معنایی که این الفاظ میخوان منتقل کنن رو بهش دست پیدا کرده باشیم. شبیه این نوع ارتباط برقرار کردن با کتب آسمانی با پدیده های عالم خلقت هم که گفتیم کلام الله هستند میشود همین جوری تعامل کرد. یعنی فقط ظاهر این موجودات ها دید و حالا خوردنی خورد، نوشیدنی نوشید و تماشا کردنی تماشا کرد، به هر حال لذت ظاهری از اینها برد، بهره ظاهری از اینها برد و عبور کرد. مثل همون قاری که داره قرآن رو میخونه اما هیچ معنای آیات رو نمیفهمه، این هم داره این پدیده های کتاب تکوین رو استفاده میکنه اما نمیداند که اینها کلامند و کلام حاوی پیام است. اصلا توجه نداره که پیامی که هر کدوم از اینها دارن منتقل میکنن چیه. اما تعامل درسته با کتاب تدوین چیه؟ اینه که انسان فکر کنه، تدبر کنه. افلا یتدبرون القرآن، یه چرا تدبر نمیکنید در قرآن؟ بله حفظ کردی، با صوت و لحن زیبا میخونی، اما تدبر کن ببین با این الفاظ من خواستم یه مطلبی به تو بگم، یه حقیقتی رو به تو منتقل بکنم، ببین چی میخواستم بگم، چه مطلبی رو میخواستم به تو حالی کنم، تو رو متوجه چه نکته ای کنم با این الفاظی که در کتاب آسمانی آمده. خب همینطور به پدیده های جهان خلقت هم باید نگاه کرد، یعنی به ظاهر اینها متوقف نشد و پیام و معنایی رو که هر کدوم از اینها داره منتقل میکنه به انسان اون پیام رو دریافت کرد. خب شما ببینید تو همین صفحه قرآن کریم چندین بار هی داره توجه میده، میگه اولا توجه کن که اینها همونطور که آیات کتاب آسمانی کلام الله هند و مبدأ و منشأشون خدای متعاله، این پدیده هایی رو هم که تو عالم میبینی اینها رو هم مبدأشون رو بهش توجه کن، اینها رو خدا آفریده، خدا ایجاد کرده، هم گوینده این کلام تکوینی رو بهش توجه داشته باش، بدون که خداست که همه این پدیده ها رو در دسترس تو قرار داده و در منظر تو قرار داده. پس به مبدأ توجه کن و هم ببین که هر کدوم از اینا چه پیامی برای تو دارن. این که هی تأکید میکنه ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون، این پدیده ها، این گیاهانی که از زمین میرویانیم یا این حیواناتی که خلق کردیم، این میوه ها، این ثمرات، اینا هر کدوم آیند، اینا هر کدوم پیام آورند برای انسان هایی که اهل تفکرند. یا مثلا آیه بعدش میگه ان فی ذلک لآیه لقوم یذکرون، همین پدیده ها یعنی خورشید، ماه، شب، روز، ستارگان، همه اینها آیند و این آیه ها پیام آورند، بیندیش در اونها و پیامی رو که خدای متعال از طریق خلقت این موجودات و آفریدن این موجودات خواسته منتقل بکنه به اون پیام راه پیدا کن. این نکته بسیار مهمی است. رویکرد معنا طلب داشته باشیم ما با عالم، همونطور که با کتاب قرآن و کتب آسمانی رویکرد معنا طلب باید داشت و باید تدبر کرد، تعمق کرد، تفکر کرد، تعقل کرد و بهره برد از معانی که کتاب تدوینی الهی به انسان میآموزه، همونطور که در این کتاب تأمل و تدبر میکنیم در عالم هم تدبر کنیم. همه عالم پیام هایی از خدای متعال دارند. این یک نکته. و نکته دومی که حالا این تدبر مقدمه یک تحوله، همونطور که ما قرآن کریم رو میخونیم تذکرات و آموزه های او رو ازش بهره میبریم، میفهمیم و این فهم مقدمه دگرگون شدن و تعالی ماست، اصلاح شدن و تصحیح شدن ماست، این دانایی مقدمه دارا شدن یک سری کمالات در ما وقتی که به کتاب آسمانی مراجعه میکنیم، به همین ترتیب وقتی به کتاب تکوین هم مراجعه میکنیم، معانی این واژه های کتاب تکوین رو درک میکنیم، این دانایی هم باید مقدمه یک تحول در ما باشه. لذا تو آخرین آیه که توی صفحه هست فرمود لعلکم تشکرون، یعنی اون تفکر، اون تذکر، اون تعقل، همه اینها دانایی هایی است که مقدمه شاکر شدن انسان میشه، یعنی یک تغییر در انسان میده، انسان رو شاکر میکنه. به هر صورت عرض کردم کافیه که آدم یه مقدار خودشم دقت بکنه ببینه شاید نکته هایی رو بهش میرسه که هیچ مفسری هم تا حالا نگفته، چون قرآن کریم به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام فرمود ظاهره انیق و باطنه عمیق، ظاهرش بسیار زیبا و دلرباست و باطنش بسیار عمیق و پرژرفاست. این انتها ندارد اقیانوس معارف قرآن، بنابراین هیچ مانعی نداره که ما به معنایی راه پیدا کنیم، خدای متعال دل ما رو، ذهن ما رو، فکر ما رو به معنایی رهنمون بشه که تا حالا هیچ کسی بهش توجه نکرده. گوهرهایی رو از این دریای قرآن ما استخراج کنیم، مرواریدهایی رو استخراج کنیم که تا به حال هیچ صیاد و غواصی نتونسته اون رو صید بکنه، هیچ مانعی نداره. عرض کردم مراجعه به تفاسیر و مهمتر مراجعه به احادیثی که از معصومین صلوات الله علیه اجمعین ذیل آیات شریفه وارد شده، این شرط لازمه، اما خودمون رو محدود نکنیم. با اندیشیدن در آیات چه بسا خدای متعال راهی رو باز کنه به معارف بلندتری که تا حالا ما بهش توجه نداشتیم. به هر حال من در همین قد کفایت میکنه دیگه، به عنوان یک نوع نگاه کردن به همین صفحه قرآن کریم که میتونه یه همچین الهاماتی رو به انسان بده، یه همچین معانی. من به هیچ تفسیری هم مراجعه نکردم، همین الانم وقتی که جلسه داشت شروع میشد صفحه رو باز کردم، قبلش هم مراجعه نداشتم، ولی با یک روی کرده این گونه ای دیدید میشد نکات خیلی خوبی رو برداشت کرد. محدود نکنیم خودمون رو به حالا چهار تا برداشتی که مفسرین گذشته داشتن، یا مثلا در یک محدوده فهم مخاطب امام معصوم علیه السلام یک جمله ای رو فرمودن، خب اونی رو که فرمودند در حد فهم شنونده بوده، از اون آیه اون چیزی که مورد نیاز اون مخاطب بوده رو حضرت بیان کردن. این به این معنا نیست که معنای دیگری هم نداره این آیه یا حضرت علیه الله توجه نداشتن، چون خود وجود امام همون وجود قرآنه، یک حقیقتن در دو جلبه، منتها مخاطب فرق میکنه، متناسب با مخاطب سخن گفتن. لذا داریم که در مورد پیغمبر اکرم حضرت فرمود ما کلم رسول الله به کنه عقلهی قد تو، پیغمبر اکرم با کنه عقل خودش هرگز یک کلمه هم سخن نگفت، چون مخاطبی که بتواند اون معانی بسیار بلند و ژرف رو درک کنه نداشت پیغمبر. لذا اونها نگفتمون، بسیاری از چیزها نگفتمون. فرمودن نحن معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، ما گروه پیامبران با مردم در حد عقل اونها سخن میگیم، نه در حد عقل خودمون. پس روایاتی که داریم گرچه نکته هایی رو به ما منتقل میکند، اما نکته های ناگفته در روایات که به خاطر اینکه مخاطب مناسب نداشتن معصومین صلوات الله علیه مجمعین، اونها رو هم احتمالش بدیم وجود داره. یه گفتگویست امیرالمومنین با کمیل ابن زیاد نخعی رضوان الله تعالی علیه دارن، توی نهج البلاغه نقل شده که نقل میکنه از تعمیر دست من رو گرفتن رفتیم به بیرون تو صحرا، بعد حضرت یه نفس عمیقی کشیدن مثل آدمی که به قله‌های بلندی که اونجا هوا شاید خیلی زیاد نمیرسه یا مثلا تو ارتفاعات به سختی حضرت یه نفسی کشیدن، بعد اشاره کردن به سینه شون، فرمودن انها هنا لعلما جما، تو این سینه من اقیانوس های علم داره موج میزنه. لو اسبت له الحمله، ولی کسی که حامل این علوم بتونه باشه پیدا نمی کنم. بعد اونجا مفصل حضرت توضیح دادن، خیلی زیباست، اون مراجعه کنید به نهج البلاغه. خب میدونید کمیل از اصحاب سر امیرالمؤمنین علیه السلام. به هر تقدیر بنابراین هیچ خودمون رو محدود نکنیم. بعضی ها اخباری مسلکند، یعنی در مراجعه به قرآن فقط به اون روایات خودشون رو محدود میکنن. گفتیم مراجعه به روایات احادیث لازم هست، اما بدونید که حرفای زیادی وجود داشت که مخاطب نداشت پیغمبر ائمه علیهم السلام، مخاطب نداشتن صلوات الله علیهم اجمعین، و در نتیجه نگفته موند. این که داریم وقتی امام اصغر با هنا فداه ظهور میکنن، بابهایی از علم، یعنی از 27 باب علم دو بابش تا اون زمان گشوده شده و بقیه اون رو امام اصغر با هنا فداه میگشایند به روی بشر، خب این نشون میده که خیلی حرف های نگفته داره امام اصغر با هنا فداه و ائمه علیهم السلام که نگفتن چون مخاطب نبود. و وقتی امام اصغر با هنا فداه ظهور میکنند، اونجا دست بر سر مردم میگذارند و عقلهای اونها رو کامل میکنند، بنا به اونچه که در روایات داریم دیگه، توی کتاب جان جهانم نقل کردم، عقلهای اونها رو کامل میکنند. و بعد حالا دیگه مخاطب به یه رشدی میرسه که حضرت میتونن حرفهای نگفته ای رو که 11 امام قبل و پیغمبر اکرم صلوات الله علیه مجمعین مخاطب نداشتن براش، اونها رو حضرت پرده بردارن، بیان کنن، بفرماین. لذاست که حالا این نکته شاید نکته مفیدی باشه که بدانیم که نه بی اعتنای به احادیث روایات بخوایم خودمون تنهایی از قرآن چیز در بیاریم که احتمال اشتباه و برداشت های جاهلانه به شدت میتونه وجود داشته باشه، و نه اینکه معانی و معارف قرآن رو محدود به اون چیزی بدانیم که در روایات ائمه علیهم السلام برای مخاطبینشون بیان کردن. خودمون رو محدود به این هم ندانیم، بدانیم که خیلی حرفهای نگفته داشتن ائمه و مون تو سینه ائمه و منتقل شد به امام اصغر با هنا فداه تا انشالله بشر رشدی پیدا بکند که مستعد گفته شدن و شنیده شدن این حرف ها باشه فضای عالم، و اون وقت امام اصغر با هنا فداه بیان بکنن. خواستم یه خودش شهامت بدم، جرأت بدم در تعامل با قرآن به دوستان که یه خودم خودتون در واقع تأمل کنید، تفکر کنید و ببینید که نکته های خیلی زیبایی رو میشود به دست آورد. البته اون نکته هایی که به ذهن انسان میاد بعد باید بره محک بزنه با اون مبانی که ما داریم. هر برداشتی نمیتواند برداشت درست باشه، ممکنه اشتباه بکنه انسان در برداشت. لذا محک ما همون احادیث، همون آیات دیگر قرآن و سخنان و بیانات معصومین علیهم السلام و هم اون مبانی عقلی اعتقادی، با اینها محک میزنه انسان و مطمئن میشه که حالا این چیزی که برداشت کردم آیا این مطابق است یا تطابق نداره با اون مجموعه معارف قرآنی و اسلامی.